خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وقوع 6 حمله در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعت روز جمعه تا کنون دست کم 120 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته که ما با عاملان این حملات بی‌رحمانه مبارزه خواهیم کرد. و سفر حسن روحانی به اروپا لغو شد. وقوع 6 حمله در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعات روز جمعه تا کنون دست کم 120 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته. گفته می شود 4 پلیس نیز در عملیات حمله به سالن کنسرت در پاریس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حملات روز جمعه 200 نفر مجروح شدند که حال 80 نفر از آنها وخیم است. یک شاهد عینی به اسوسییتد پرس گفته که یکی از مهاجمان قبل از به رگبار بستن جمعیت فریاد الله اکبر سر داده بوده. به گزارش پلیس فرانسه مهاجمان تک تک گروگان‌ها را با شلیک گلوله به قتل رساندند. شنیده شدن صدای گلوله‌ها سبب شد تا مأموران امنیتی به سالن نمایش حمله کنند. پلیس فرانسه میگوید 4 فردی که به سالن کنسرت بتکلان حمله کردند همگی کشته شدند و 3 نفر از آنها کمربندهای انتحاری خود را منفجر کردند. عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا شاهد عینی در پاریس ساعتی پس از حادثه به رادیو فردا درباره حملات اخیر گفت:
محل سالن کنسرت بتکلان در نزدیکی ما هست که اینجا یک بخش از تیراندازی ها صورت گرفت. سمت راست ما یک رستوران هنگ کنگی هست که تعدادی اونجا کشته شدند. ابتدا صدای رگبار مسلسل که آمد، هجوم مردم، فریاد مردم، خوف و هراسشون بود که در چهره هاشون بود و تعدادی در رو باز کردیم، پناه آوردن اینجا و مجبور شدیم که یکی از زخمی ها رو پناه بدیم توی فرهنگسرا. بخشی از کسایی هم که خوب وارد پویا شده بودن اصرار داشتن که ما کرکره ها را بکشینیم. احتمالش هم بود که اینا بزنن، به هر حال پناه بیارن، در واقع به سایی که پناه گرفتن یورش ببرن. البته تمام مسیرها رو بستن.
ساعتی پس از وقوع حملات فرانسوا اولاند در کشور فرانسه وضعیت اضطراری اعلام کرد و دستور داد تا تدابیر امنیتی در مرزهای فرانسه افزایش یابد. وی همچنین دستور داده که نیروهای ارتش نیز برای حفظ امنیت مناطق حساس و مورد حمله واقع شده در این شهر مستقر شوند. بنابراین گزارش تا کنون حدود 1500 نیروی ارتش فرانسه وارد پاریس شدند. وزارت کشور فرانسه نیز در توییتر خود از شهروندان فرانسوی خواسته که در خانه‌های خود بمانند. خبرگزاری ها همچنین گزارش دادند که همزمان با عملیات گروگانگیری در سالن نمایش بتکلان حداقل 5 نفر در 3 انفجار در نزدیکی استادیوم استاد دو فرانس، محل برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم های ملی فرانسه و آلمان، کشته شدند. رسانه‌های خبری در ایران می‌گویند در پی حوادث جمعه شب در پاریس، سفرهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه به تعویق افتاد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین در پیامی به فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود کشته و مجروح شدن تعدادی از شهروندان پاریس را محکوم کرد. در پیام رئیس جمهوری ایران آمده که او به نام ملت ایران که قربانی تروریسم است این جنایات را محکوم می‌کند. بر اساس برنامه از پیش اعلام شده بنا بود حسن روحانی روز دوشنبه وارد فرانسه شده و روز سه‌شنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور ملاقات کند. در همین باره باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید آمریکا در برابر این حمله در کنار فرانسه ایستاده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل، جان کری وزیر خارجه آمریکا، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر هم در پیام‌های جداگانه‌ای همبستگی خود را با مردم فرانسه ابراز کردند. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که پوشش خبری وقایع پاریس و مطالب خبری بیشتر هم از طریق وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. روزتون خوش.
این انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون رو تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
وقتی با کسی شوخی میکنین، حساسیت‌های طرف مقابل رو هم در نظر میگیرید، اینکه رابطه شما با دیگران چگونه است یا اینکه اون فرد چه سن و سالی داره. اصلا شما به چی شوخی میگید و به چه چیزی توهین؟ از رابطه‌های محدود که بگذریم، رسانه‌ها باید چه ملاحظه‌هایی رو در تولید برنامه‌های خودشون در نظر بگیرن تا کسی یا گروهی رو در جامعه نرنجونن؟ سلام، من بنیامین صدر هستم، مثل هر هفته همراه شما با یک مجله جامعه دیگه. این بار اون هم بعد از اعتراض‌های هفته گذشته آذری زبان‌ها به یک برنامه تلویزیونی، اون هم به دلیل اونچه که تحقیر قوم ترک و آذری زبان‌ها دونسته شد، همراه شما نگاهی می‌کنم به اینکه مرز بین شوخی و توهین کجاست و کلاً تحمل شوخی‌هایی که برای ما گزنده یا ناجوره تا چند اندازه در جامعه ایرانی رایجه. پس با من و این برنامه همراه باشید. هفته گذشته بیشتر مناطق شمال غربی ایران شاهد اعتراض به یک برنامه تلویزیونی مخصوص کودک و نوجوان بود. هزاران نفر از مردم تبریز و ارومیه و اردبیل و زنجان به خیابون‌ها آمدند و شوخی یک برنامه تلویزیونی کودک و نوجوان را توهین به قوم ترک و آذری زبان‌ها دونستند و به اون اعتراض کردند. موضوعی که عذرخواهی رسمی عوامل سازنده این برنامه و صدا و سیمای ایران رو در پی داشت و باعث شد که پخش این برنامه متوقف بشه. جدای از این موضوع، مرز بین شوخی و توهین کجاست و چرا شوخی هایی که در بعضی برنامه ها و سریال های تلویزیونی با برخی اقوام یا حتی مشاغل میشه، برای خیلی از ما سخت و غیر قابل تحمله؟ حامد از تهران برای ما میگه که مرز بین شوخی و توهین در ایران بسیار نسبیه، تا جایی که خیلی وقتها به دلیل تفاوت‌هایی که بین قومیت‌ها و میزان رضایتمندیشون از وضعیت اقتصادی و اجتماعی اونها وجود داره، ممکنه یک شوخی توهین قلمداد بشه. بشنویم با هم صدای حامد رو که با ما صحبت میکنه.
مرز بین توهین و طنز یا شوخی یک چیز کاملا نسبیه، به روابط افرادی داره و به شرایطی که بینشون تعریف شده هستش. نکته دوم این هستش که یک سری از قومیت‌ها یا گروه‌ها یا افراد در ایران به خاطر اینکه احساس میکنن که حقوقشون به نوعی که باید شاید رعایت نشده، یا احساس میکنن که سایر گروه‌ها برتری دارن در لحاظ حقوقی و شرایط اجتماعی، نتیجه دنبال یک فرصتی میگردن که صدای خودشون رو به نوعی برسونن. در کل صدا و سیما هر سازمان دیگه حتما میبایستی که با توجه به شرایط اون قومیت، شرایط اون افراد، تعاریف متفاوتی رو برای خودشون داشته باشن که از اینجور مسائل پیش نیاد. یک کار دیگه هم که میشه کرد این هستش که فرهنگ سازی بشه، که اگر حالا یک حرفی زده میشه ربطی به اون قومیت نداره و اون به عنوان یک شوخی هستش.
با شنیدن حرفهای حامد به عنوان یک شهروند، این پرسش پیش میاد که پس چه چیزی توهینه و آیا میشه همیشه و همه جا از توهین یک تعریف مشخص داد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس، برای ما میگه که توهین با توجه به برداشت هر فرد و گروه از یک رفتار یا یک حرف ساده و دیالوگ برنامه تلویزیونی یا فیلم سینمایی میتونه به وجود بیاد و هیچ معیار و میزان دقیقی برای اینکه بدونیم چه حرفی همیشه توهین هست یا نه در بسیاری موارد وجود نداره.
توهین هیچ وجود واقعی و خارجی نداره. چیزی اون بیرون به نام توهین وجود نداره که همه در موردش توافقی داشته باشن، بلکه همین که یک کسی یا گروهی یه چیزی رو توهین‌آمیز قلمداد بکنه، توهین هم متولد میشه. بنابراین همین که گروهی احساس میکنن که به نحو خاصی با اونها برخورد شده که اونها اون رو توهین‌آمیز قلم داد میکنن، از نظر یه ناظر بیرونی توهین اتفاق افتاده. این مهم نیستش که توی اون به اصطلاح برنامه چه گذشته یا گردانان نگاه چه در نظر داشتن، مهم اینه که عده اینو توهین قلم داد کردن و بنابراین وقتی این توهین میره میشینه در اون زمینه که این امر توهین‌آمیز قلم داد شده، وقت معنای اعتراضی خودش رو هم پیدا میکنه. اون زمینه چیه؟ انبوهی از جوک ها و شوخی هایی است که جهتگیری اونا علیه کسانی است که ترکی یا ترک زبان یا آذری به حساب میاد.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره،
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
با این وضعیت جای تحمل و مدارای ما وقتی که با یک شوخی ناجور و گزنده روبرو میشیم کجاست؟ چرا بعضی وقتها مدارا یا تحمل برای ما غیر ممکن میشه و مثلا مثل ماجرای اعتراض هفته پیش هموطنان آذری زبان ما رو به واکنش وادار میکنه؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس به ما میگه که برای درک این موضوع باید پیچیدگی‌های یک جامعه رو در نظر گرفت، اینکه چه حرف یا سخنی یا رفتاری در کجا مناسبه و کجا میتونه تلقی توهین داشته باشه.
این اتفاقات نشون دهنده نبود دیالوگ بین اون افرادی که مقابل هم قرار میگیرن، یعنی بخشی از جامعه هستن که انگار به طور موازی با هم زندگی میکنن، یک سری تصاویر کلیشه‌ها گاهی اوقات به درستی و گاهی اوقات به طور کامل نادرست از هم دیگه دارن و در مواقع این افراد در حقیقت در مقابل هم قرار میگیرن و میتونن حرفشون رو به هم بزنن، ولی بر حول به سری مسائل تشنج‌زا و بحرانی که خودشون موقع به این شکل نشون میدن. فکر میکنم وقتی همچین اتفاق میفته تو جامعه ما، مهمترین سوال قبل از اینکه بخواد آدم شخصیت رو این آدم ها رو تک تک بخواد مورد مطالعه قرار بده، یه مقدار بستر جامعه گذشته‌اش و تنش‌ها و مسائلی که توش وجود داشته رو باید بتونه در نظر بگیره. مخصوصا اینه که شما وقتی مثلا مسئله تولرانس و رواداری رو میگیم، معمولا تولرانس و رواداری بیشتر از جانب کسی که در موضع قدرت و با امکانات بیشتره به اون توصیه میشه. تو جامعه ما این حالتهای هیجانی، حالتهای خشونتبار وقتی از کسانی رخ میده که در پوزیسیون و یا در مرتبه پایین‌تر قرار دارن، میتونه زنها باشه، میتونه کودکان باشه، میتونه نوجوانان باشه، میتونه بعضی اقلیت‌های قومی باشه، میتونه بعضی اقلیت‌های دینی باشه، که توی شرایطی وقتی بخوان حقیقت خودشونو بگن حتی انقدر تحت تأثیر رسلی فشارهای روحی دراز مدت هستن که فرق میکنه با مثلا یه موقعیتی همه چی سر جای خودش قرار بده.
مهداد درویش‌پور جامعه شناس به ما میگه وقتی که حساسیت‌ها در جامعه نسبت به برخی تأخیرها یا تبعیض‌ها زیاد شده، مدارا هم رنگ می‌بازه.
در متن یک فرهنگ نهادینه شده که تحقیر گروه‌های قومی به یک عادت تبدیل شده، حساسیت به مراتب بیشتر شده نسبت به هر نوع جلوه‌ای از تحقیرها.
رواداری و مدارا به معنی تحمل و تاب آوردن اندیشه متفاوت هم تعریف شده. مدارا و تحمل به خصوصیت اخلاقی گفته میشه که طرز برخورد ما رو با تمایلات و اعتقادها و رفتار دیگران نشون میده، هرچند که این عقاید و تمایلات به مزاق ما خوش نیاد. آزادی‌های فرد هم در جامعه تنها هنگامی از تعرض در امان میمونه که جامعه باورها و عقاید مختلف مردم ساکن در خودش رو دست کم تاب بیاره و هیچ عقیده‌ای رو سرکوب نکنه، هرچند که حق اعتراض برای تک تک افراد اون جامعه پذیرفته شده باشه. به پایان یک برنامه دیگه از مجله جامعه میرسیم. از اینکه همراه من بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.